سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جایی که من و دوستم شبنم از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از آجیل. میخواستم امروز راجع به یه چیزی صحبت کنم که الان چند ماه شبنم این آجیل رو داریم؟
ما تقریبا 8 ماه داریم، میریم توی 9 ماه.
9 ماه، آره. توی این 9 ماه خیلی پیام‌های مثبت و پر از انرژی ازتون دریافت کردیم، ولی گهگاهی بودن پیام‌هایی که یک چیزی توشون بود که واقعا آدم رو اذیت میکرد، و این نبود که حالا مثلا دوست ندارن آجیل رو یا چی، یک زبان جنسیت زده بود. مثلا کلماتی که نشون میده حرفای زنا بی ارزشن، یا مثلا چرا ما اینو پادکست کنیم، چرا فقط دوتایی با هم حرف نزنیم، یا اصطلاحاتی که دیگه میدونیم دیگه، مثلا زنای محل، نمیدونم موقع سبزی
خال زنکی
خال زنکی نم خال فلان، که یه جوری نشون میده که زنها کمتر و ارزش حرفاشون خیلی کمه، که یه چیزی بود که واقعا اولین چیزی بود که اصلا آجیل رو به خاطر این درست کردیم، بود که یک نمونه باشه از حرف زدن دوتا زن. و می‌خواستیم تو این اپیزود نگاهی کنیم به زبان جنسیت زده و اینکه اصلا جنسیت زدگی چیا رو شامل میشه.
خب قبل از این که این اپیزود رو شروع کنیم، بیایم نگاه کنیم به اینکه اصلا تبعیض جنسیتی تعریفش چی هست و اینکه آیا فقط شامل خانوم ها میشه یا در مورد آقایون هم صدق میکنه. تعریف تبعیض جنسیتی در دیکشنری کمبریج به این صورت هست: این عقیده که اعضای یک جنس از هوش، توانایی، مهارت‌های کمتری برخوردار هستند نسبت به اعضای دیگر جامعه، خصوصا اینکه توانایی کمتر مربوط به زنان هستش نسبت به مردان. خب ما متاسفانه جنسیت زدگی یا تبعیض جنسیتی رو توی همه جوامع می‌بینیم. آماری که توی دنیا هست، می‌دونیم که توی رده‌های مختلف اجتماعی، توی فرهنگ‌های مختلف و کشورهای مختلف دیده میشه. به نظر تو یاسی، توی ایران اگه بخوای از 1 تا 10 نمره بدی به تبعیض جنسی، فکر می‌کنی چند نمره؟
حداقل 8 هست متاسفانه. حداقل.
منم فکر میکنم یه همچین رتبه هایی داره. خیلی جالبه. ببین، من بعضی وقتا راجع به مسئله حرف میزنم. اول نمیدونم تو خودتو یه فمینیست میدونی؟
آره.
حالا راجع به این میتونیم بعدن یه اپیزود داشته باشیم. دوست دارم یه نفر دیگه هم باشه که در کنارمون راجع به مسئله حرف میزنه در مورد فمینیزم. فقط یادمه که چند وقت پیش داشتم یه پادکست خارجی گوش میدادم از زبان یک نویسنده‌ای که کتاب در مورد فمینیزم نوشته بود، و میگفتش که کسایی که فمینیست هستن، زنان منظورش بود، خیلی وقتا وقتی ازشون پرسیده میشه که آیا شما فمینیست هستید، جوابشون اینجوریه که آره من فمینیست هستم، ولی من فمینیست هستم اما از نوعی که، یعنی به خاطر که کلن همین کلمه فمینیست هم یه سری بار منفی انگار داره، یا بعضیا دوست ندارن قضاوت بشن، یا به خاطر بیشتر این باوره که فمینیست ها ضد مرد هستن.
درسته.
که خب من واقعا باهاش مخالفم. یعنی چند تا تست که من تا حالا دادم، اتفاقا لینکاشو میخوام بذارم امروز، همیشه جواب این میاد که بله مثلا شما یه فمینیست هستین. ولی یه نکته‌ای هم که همیشه اونجا میبینم اینه که شما به اکوالیتی یا برابری جنسیتی اعتقاد دارید. و من واقعا خودم کسی هستم که به برابری جنسیتی اعتقاد دارم. نظرم نیستش که حالا زنان برترن یا مردان برترن.
هیچ کس دقیقا برتر نیست، همه برابرن.
آره. ولی خب متاسفانه توی خیلی از جوامع ما داریم اینو میبینیم دیگه، تفاوتی که بر اساس جنسیت داره اتفاق میفته و طبق حالا تحقیقات زیاد، استاتیستیک و آمارهایی که از سازمان ملل و کشورهای مختلف هست، بیشتر وقتا هم قربانیش خانوما هستن. حالا اومده یه تعریفی داده از انواع مختلف سکسیزم. خیلی هم به نظر من خوبه اگه که خودتون نمیدونید، چون بعضی وقتا ماها نمیدونیم یه باورهایی توی وجودمون هست ولی ممکنه واقعا باشه به طور ناخودآگاه
که جنسیت زده باشه، واقعا
جنسیت زده باشه. خب نوع اولش که بهش میگن benevolent sexism یا جنسیت زدگی، تبعیض جنسی از روی خیرخواهی، که به زبون خودمون فکر کنم میشه دوستی خاله خرسه که همچین چیزی است. این نوع از سکسیزم یا جنسیت زدگی اینه که شما در واقع یه جور نهفته و پنهانه یه امتیازایی رو به خانوم ها معمولا میدن، ولی فکر میکنن از روی خیرخواهیه، ولی نمیدونن که تفکراتی که پشتش هست یه تفکرات جنسیت زده هست. مثلا این که میگن که زنها کلن موجودات تمیزتری هست. این یعنی چی؟ یعنی که در واقع داره مرده میگه که کارای تمیزکاری و اینجور چیزا باید به عهده زن باشه چون که زنا توش بهترن. این یه جور تبعیض جنسیه.
اینا حالا گفتی، من یه دفعه توی اسلایدی بود برای ارائه‌ام گذاشته بودم که یه آشپزخونه خیلی تمیز بود و یه خانومی هم بود مثلا لباس پوشیده و خوشگل مثلا با پاشنه بلند وایساده بود اون تو. پاسودم بود که نه 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 اینو نمیذاری تو پرزنتش. بگو خب چی آشپزخونه خوشگله مثلا خانم کاراشو کرده اینا.
استادت گفت؟
آره گفت این برمیگرده به جنسیت زدگی دهه های 60 و اینا که کار آشپزخونه کار زنه.
آفرین.
و اینکه باید همیشه خوشگل و لباس پوشیده منتظر شوهرش باشه. من گفتم که من اصلا به این فکر نکردم. درسته که خب اینا توی چیزشون
توی جنسیت زمین ناخودآگاه ما خودمونم هست دیگه. واقعا یکی از نکته های مهم این هست که همیشه مردها جنسیت زده نیستن، یعنی این نگاه جنسیتی متأسفانه توی خود زنها هم وجود داره دیگه. دقیقا. به خاطر چیزایی که همیشه توی حالا تاریخ یا فرهنگ ما بوده. یا مثلا نمونه دیگه‌اش اینه که زنا کلاً زیباترن. خب بعضیا اینو میگن. این بدونه که حالا توجه کنن یا اصلا بدونن، یه جوری این پیامو میرسونه که زنها زیبایی یه جزء خیلی مهم و جدا نشدنی از شخصیت زنه و زنها همیشه باید زیبا باشن و نگاه کردن به زنها همیشه لذت بخشتره، در صورتی که خب
خیلی یک طرف هست.
آره و فکر میکنن که یه جور تعریف، در صورتی که متاسفانه تعریف نیستش. این نوع اول جنسیت زده یا تبعیض جنسیه. نوع دومش از مدل خشنش، آره، هاستایل سکسیزم. خب اینم این مدل که دیگه هممون فکر کنم باهاش آشنا هستیم، مخصوص مردانیه یا حتی زنانی که اعتقاد دارن زن جاش توی آشپزخونه است و یه سری کارا رو زن و تواناییشون ندارن و مخصوص یه کارایی ساخته شدن، بچه بزرگ کردن مال زن هاست. و خیلی جالبه اینی که میگه که کسایی که اون سکسیزم خشن رو دارن در کنارش سکسیزم دوستی خاله خرسه هم دارن، یعنی از اونجایی که فکر میکنن زن ها جاشون تو آشپزخونه است، همون جوری هم فکر میکنن که زن ها باید بیشتر مورد حمایت باشن به خاطر که موجودات ناتوان تری هستن.
دقیقا. حالا من وقتی که راجع به سکسیزم صحبت کنیم، خب ذهنم رفت به سمت ایران و خاورمیانه دیگه، مخصوصا از چشم مثلا این جایی. خب اون خاورمیانه یه جایی که برابری جنسیتی نیست،
کمتره.
بعد رفتم نگاه کردم مثلا مقاله هست راجع بهش صحبت کنه و اینا، یه مقاله پیدا کردم میگفتش که این چیزا، این نابرابریه فراتر از چیزیه که تو فرهنگ و اعتقاد اون مردمه، و میگفت یه قسمتیش که من اینجا به اون واقعا توجه نکرده بودم این بود که میگفت مثلا خاورمیانه خب دستخوش خیلی از فرهنگا شده دیگه و خب استعمار هم قسمتی از این فرهنگ بوده. بعد میگفت یک کاری که استعمارگرا میکردن، حالا از جمله مثلا اون موقع امپراتوری مثلا ترکیه بوده، انگلیسا بودن، فرانسویا بودن، مثلا تو کشورهای مثلا مثل مراکش و اینا و الجزیره و اینا، خب همه تاثیر گرفتن، ایجپت و مصر. آره. و میگفتش که مثلا یه کاری که اینا میکردن این بوده که یک مرد سالاری رو در واقع با مردهای جامعه به اشتراک میذاشتن. مثلا میگفتن که شما کنترل کارهای اصلی مثلا کشور رو بدین به ما، شما هر کار میخواین بکنین توی مثلا پرایوت خودتون، توی خلوت خودتون. در چه اینطوری میشد که مردهای جامعه تسلیم اون قدرت دیکتاتوری میشدن که میومد روشون و خودشون میشدن دیکتاتوری برای خانواده های خودشون. درنچه میگفت این تاثیر این هم بوده که مثلا سالها دیگه استعمار شدن و تحت تحت تاثیر این بودن که همه مثلا اختیارشون میدادن دست یه فرهنگ بیگانه و خودشون هم همون کار با خانواده خودشون میکردن.
یعنی یه جوری از لحاظ قانونی بهشون جواز این داده میشده که یک سیستم مردسالار رو حالا توی خونهشون پیاده کنن. یه مقاله فارسی هم بودش که من داشتم میخونم، مال سال 98 بود که جدیدترین چیزی که پیدا کردم، گفته بودش که توی دنیا خب داره پیشرفت زیادی میشه در زمینه حذف یا کمتر کردن تبعیض جنسیتی. توی 153 کشوری که اومده بود بررسی کرده بود که خب خیلی حالا در حال رشد بودن، آمار ایران 149، یعنی تقریبا اون پایینای جامعه این آمار قرار داره، ولی در کل گفته بودش که توی دنیا در اون سال مثلا روی رشد 31% در زمینه کم کردن تبعیض جنسی بوده و خب خیلی فاکتورهای مختلفی هم بررسی کرده بودن، مثلا یکیش حضور زنها در جامعه سیاست مثلا بوده. ولی فکر میکنم که ما به عنوان حالا یه افرادی که توی جامعه ایران هستیم و خودمون رو ایرانی میدونیم، هنوز خیلی کار داریم، یعنی از شخص خودمون شروع کنیم تا برسه به اونجا. چون متاسفانه وقتی راجع به سکسیزم یا تبعیض جنسیتی حرف میزنی، یه اشاره‌ای توی اون اپیزود نژادپرستی داشتیم که گفتیم سیستماتیکه، یعنی یک نژادپرستی سیستمی. وقتی راجع به جنسیت زدگی هم حرف میزنیم همینه، اونم یه مشکل سیستماتیک
ریشه‌ای
و متاسفانه توی بعضی کشورها خب قانونی هم هست دیگه. یعنی اون اتفاقی که داره میفته توی خونه ها توی به خاطر فرهنگ یا حالا هر چیزی که هست، داره توی جامعه هم ازش حمایت میشه از طرف قانون.
حالا یه سری چیزایی هست که خیلی ساده به نظر میاد و ما اصلا شاید نفهمیم که این ریشه داره در جنسیت زدگی. مثلا این که همیشه دختر باید بخنده یا لبخند داشته باشه رو لبش، مثلا اینجا این فکر کنم خیلی هستش که مثلا خانم ها همیشه باید خوش برخورد باشن و مثلا اگه یه دختری یه چیزی رو مثلا طلب کنه اونا بهش سری میگن تو خیلی باسی هستی یا خیلی رئیس بازی در میاری. آره، اون یکی از نمونه هاش بود. نمره دو، شماره دو این بود که وقتی که مثلا از یکی درخواست کنی بری بیرون، تنها وقتی میاد مثلا دیگه پیشو نمیگیری که بگه ببخش من با یه مرد دیگه هستم. گفت این هم نشونه جنسیت زدگی، یعنی به زن اختیار نمیدی که یا باید با یه مردی باشه یا اینکه اگه نباشه تو باید همینطوری هی جلو بری و هرچی بهت میگه نه مثلا اصرار کنی روی صحبت.
ببین من این نمونهشو دیدم. خب مثلا یه بار رفته بودیم بیرون با دوستامون، توی یک جایی بود رستورانه، بعد این رفت با این خانومه برقصه، یکم حالا باش رقصه، بعد دختر ول کرد رفت دیگه، حالا به هر دلیلی خوشش نیمد دیگه ادامه بده. بعد این اونجوری میکرد که این دختر فکر کنم همجنسگره. خب چرا؟ چون با من نرخصه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دختر نمیتونه دلش نخواد با تو برخصه، اگه که با تو نرخصه یعنی همجنسگره. آره و واقعا یه چیزی هستش که توی ایران اینجوری بودش که من دیده بودم خیلی از دوستام و همکارام واقعا حلقه دست میکردن بدون اینکه ازدواج کرده باشن، فقط به خاطر این بودش که اگه حلقه دست نمیکردن خیلی ممکن بود به خودشون اجازه بدن بیان پیشنهاد بدن بدون اینکه حالا چراغ سبزی وجود داشته باشه.
آره. یه چیز جالبی دارم، این بود که فرندزون دیدی که خب الان هم خیلی ها میگن
فرندزون شده
دوست. آره و این یه جور نشون میده که مثلا اون غایت و نهایت یک رابطه زن و مرد اینه که طرف رابطه جنسی داشته باشه و این آدم مثلا یه مرد خیلی دلسوزه و اینا که هیچ وقت به اون قایت و اون چیزش نمیرسه، در صورتی که خب اینم جنسیت زدگیه دیگه، یعنی زنو فقط برای همون چیز میبینه.
یه نکته دیگه هم فکر کنم این باشه که استفاده از همون زبان حالا جنسیت زده هست که مثلا میگن این کار خیلی دخترون است یا این کار مردونه.
چقدر شیرین دیوینه.
آره یا تو فارسی مثلا میگن چی مثل یه مرد، حالا
یه پا مرد دختر واسه خودش آره. زنیه
یا مثلا اینجوری که از هر مردی مردتره.
وای آره. و بعضی که من مثلا یه خود تو ذهن خودم هم میاد مثلا بگم ایول مثلا چی میگن اینجا میگن من آب مثلا طرف خیلی مردونه همچین جدی مثلا اومد و هی حواس خودم باید باشه که این استفاده نکنه،
یعنی مثلا میگم مرد باش به طرف.
آره آره مثلا یه حرف مردونه بزنیم دیگه، مثلا یعنی حرف مردونه حرفه، حرف زنا حرف نیست.
آره این نوع چیزایی که مثلا خیلی باید حواسمون باشه. بعد خیلی وقتا خب متاسفانه زنا هم این کار رو میکنن دیگه. مطمئنم که تو از زنها هم دیدی، من خودم هم دیدم دیگه. آره، آره. بعضی تفکراتی که حالا این حرفایی هم که بعضی وقتا ما به طور ناخودآگاه میزنیم، چیزایی که شنیدیم دیگه از دور اطراف.
من یادم یکی از آشنامون داشت خونه میخرید و خانم خیلی خانم مثلا مستقلی بود و اینا، شوهر هم داشت و خودش تنهایی اومده بود خونه رو بفروشه و مثلا آشنامون کف کرده بود که خب مثلا ازش پرسیده بود شوهرت کجاست. مثلا برای اینکه براش خیلی عجیب بود که مثلا یه زن خونش رو بفروشه،
یعنی بیاد به تنهایی این کار بکنه.
به تنهایی این کار
من یادم چند خیلی سال پیش اون موقع که ایران بودم، سال آخری که میخواستم بیام تو تهران، مامانم دنبال خونه میگشت، بعد یکی دو بار مثلا ما رفتیم بنگاه و اینا قرار گذاشتیم که بریم خونه ببینیم. بعد قشنگ به طور خیلی واضح اینا خیلی رغبت نمی کردن، یعنی به ما میگفتن که حالا برید تشریف بیاید یه روز با خانواده بیاید، چون مثلا ما دوتا زن بودیم. میگفتش که پیش خودش میگفت این که مثلا قدرت تصمیم گیری که با اینا نیستش، مثلا مرد باهاشون نیست. بعد ما اینجوری بودیم که ما همین خانواده ما همینه دیگه، ما دوتاییم. چرا به ما خونه نشون نمیدیم؟ خب یاسمین الان میخوام یه سوال از تو بکنم. البته از شنونده هامون هم سوال کرده بودم، ولی فکر میکنم خیلی وقتا وقتی راجع به سکسیزم حرف میزنیم یا تبعیض جنسیتی، بعضیا فکر میکنن که این با آزار جنسی خیلی شبیهه، در صورتی که آزار جنسی میتونه بخشی باشه. آره. آره ولی خیلی وقتا اصلا آزار جنسی هم نیست. چون پرسیده بودم اگه تجربه‌ای به عنوان یک مرد از تبعیض جنسیتی دارن برامون بفرستن، بیشتر چیزایی که اومده بود راجع به آزار جنسی بود. من چند تا مقاله خوندم و یه کتابی به اسم Second Sexism و داره راجع به یه کانسپتی به اسم Reverse Sexism یا تبعیض جنسی برعکس حرف میزنه، که در واقع مفهومش سکسیزم برابر مردانه، یعنی مردانی که قربانی سکسیزم میشن. توی تاریخ که بخوام تاریخش رو بگم، میگه این ریورس سکسیزم اولین بار توی سال 1960 اومد مطرح شد و تقریبا همزمان بود با اون فمینیست موومنت یا جنبش فمینیستی که ایجاد شد. در واقع خب بعضی ها یعنی اومدن به زن ها بگن نه خیر همچی خبری هم نیست و مردم هم خیلی قربانی جنسیت زدگی میشن. و خب بعد توی سال 1970 این ریورس سکسیزم اومد بیشتر تمرکزش رو گذاشت روی که حالا مردا دارن تحت فشار قرار میگیرن به جای که حالا بیاد در واقع راجبه
اینو تو خانتو ایران خیلی الان داریم میبینیم به نظرم.
آره که همیان میگن پس آره. مردا چی راجبه مسئله حرف میزده. بعد حالا یه کتابی که توی همین زمین نوشته شده که گفتم Second Sexism یا Discrimination تبعیض بر علیه مردان و پسران توی سال 2012 آقای دیوید بناتار نوشته، که من یه این کتاب خودم کامل نخوندم ولی اومدم چند تا ریویوهاشو خوندم. ببین به نظر من دوباره این برمیگردیم به همون حرفی که فکر میکنن فمینیستا برخلاف آقایونن. یعنی شما اگه آقایی هستید که خودتون رو فمینیست نمیدونید، زن یه جای کار میلنگه، چون فمینیزم یعنی ایکوالیتی، یعنی برابری زن و مرد. یعنی شما اگه میگید من فمینیست نیستم یا خلاف فمینیستی هستید، یعنی که مخالف ایکوالیتی زن و مردید. من خودم شاید بعضی وقتا یکم زیاد راجع به اینجور تبعیضا حرف میزنم. اتفاقا چند وقت پیش یه صحبت داشتم با یکی از نزدیکانم، بعد میگفتش که تو مگه خیلی حالا تو زندگی قربانی تبعیض جنسیتی شدی؟ گفتم واقعیتش رو بخوام بگم نه، شاید خیلی نباشه، یعنی در مقایسه با خیلی دخترهای دیگه که حالا تو ایران بودن. طبیعی خب یه سری چیزا که سیستماتیک هستش شامل ما میشه، ولی از جانب خانواده‌ام توی همچین خانواده خب نبودم که خیلی تبعیض قائل بشن، ولی این دلیل نمیشه که تبعیض رو نبینم. و اتفاقا بعضی وقتا فکر میکنم که چون که من شانس اینو داشتم که جدا از تبعیض جنسی زندگی خودم بکنم، اتفاقا بیشتر وظیفه دارم که راجبش حرف بزنم و بقیه رو حالا آگاه کنم. توی این کتاب دیوید بناتار راجب این حرف میزنه که خیلی تبعیض‌ها در خصوص آقایون هم انجام میشه، که اتفاقا یکی از چیزایی که راجبش حرف میزنه همینی که مثلا یه سری ریسپانسیبیلیتی یا مسئولیت‌ها بر عهده مرداست، یا اینکه توی سیستم قضایی اگه که کسی که جرم و مرتکب شده مرد باشه، همیشه یا معمولا در واقع مجازات سنگین تری بهش میدن تا اینکه زن باشه. راجب یه سری اینجور چیزا حرف میزنه. حالا نمیدونم تو خودت نظر چیه؟ فکر میکنی که واقعا سکسیزم بره مردا وجود داره یا؟
به نظرم نه، فقط یه ریاکشن تنده که حالا مثلا نشون میدن که وای حالا مردا چیه، حالا مثلا اگه شغلا رو مثلا برابر کنیم بین زن و مرد، خب پس مردایی که خیلی کارشون خوبه شغل نمیگیرن. خب این داستانیه که 30-40 سال زنا دارن که شغلا رو از دست میدن به خاطر اینکه مردایی که لیاقت اون چیزو ندارن میان میگیرن به خاطر صرفا به خاطر اینکه مردن. یعنی یه چیز خیلی نابرابریه و دو حرفه به نظر من نسنجیده راجع به یه سری تغییراتی که دارن انجام میدن که این جامعه به برابری برسه. یه چیز جالبی هم که میخوندم نوشته بود که تو آمریکا 202 سال طول میکشه تا برابری زن و مرد پیش بیاد و این تازه تو آمریکاست. یعنی پس ببین چقدر جامعه
از لحاظ حقوقی میگی؟
آره، از لحاظ حقوقی و برابری توی کار. میگفتش که یعنی چیزیه که خیلی هنوز جای کار داره و 202 سال ما هیچ کدوم نمیبینیم مگر اینکه فریز بشی دوباره زندمون کنن، ولی فعلا که یعنی خیلی چیزها هستن که پنهانن. مثلا اینجا خودمونم دیدی دیگه چقدر مثلا اگه یه دختری تو کارهای ریاضی باشه خیلی براشون عجیبه. تو ریاضی میتونی انجام بدی؟ یا مثلا من توی چیزی بودم، کنفرانسی بودم، مثلا یه برنامه نوشته بودم، بعد یه آقای پیری هم بود، استاد سایکولوژی بود، اومد گفت وای عزیزم تو این خودت نوشتی مثلا کاراشو؟ خیلی عجیبه. و من اینطوری بودم که خب چیش عجیبه، مثلا چرا باید من این حرف بزنم؟ این هم مثلا 10 تا آدم دیگه هم اینجان، تو اینا بهشون نمیگی.
این سکسیزم از همون نوع اوله که داشتیم راجبش حرف می‌زدیم. ببین من نمیتونم این چیزی که حالا راجب تبعیض، خب اگه بخوام نظر خودم رو بگم، این چیزی که به عنوان تبعیض بر علیه مردان داره صحبت میشه تا یه حدی شاید قبول داشته باشم، ولی اسمشو نمیذارم تبعیض جنسیتی. ببین تبعیض جنسیتی اسمشو نمیذارم. و یه چیز مهمی که هست اینه که تو وقتی که داری میگی تبعیض جنسیتی بر علیه زنان ایجاد میشه، مفهومش این نیستش که هیچ تبعیضی توی جامعه بر علیه مردان وجود نداره. خب آف کورس بعضی جاها ممکنه اتفاق بیفته، ولی توی این ریویوی که در مورد کتاب سکند سکسیزم داشتم میخوندم یه حرف خیلی خوبی میزد. میگفتش که یه سری مشکلات شاید واقعا باشه، ولی چرا اسمشو نمیتونیم بذاریم سکسیزم و شاید مشکلش به اندازه سکسیزم علیه زنان بزرگ نباشه؟ یکی از دلایلش اینه که این سیستماتیک نیست. خب یعنی ممکنه یک فرد یا حالا یه تعدادی آدم ها دوچارش بشن، ولی سیستماتیک، مثل حرفی که راجع به سیستماتیک ریسیزم میزدیم که نژادی نسل در نسل اینجوری پیش رفته. مثلا همین در مورد زنان خیلی وقتا همین که سالها زنان اجازه دانشگاه رفتن نداشتن، یا سالها مثلا
حق رأی نداشتن.
این یه چیز سیستماتیکه، چون مثلا تو وقتی چند صد سال حق رأی از یه جامعه بگیری، خب زمان میبره تا به اون توانایی خودشون ایمان بیارن و اصلا اونقدر بخوان مشارکت کنن. خب این میشه سیستماتیک. و در مورد مردان این نیستش. و یه نکته دیگه هم که بود این بودش که میگفت توی تبعیضی که داره اینجا حرف میزن ازش توی کتاب سکند سکسیزم، زنها عامل ایجاد اون تبعیض بر علیه مردان نیستن. میدونی چی میگم؟
خود اون چیزیه که خودشون
تبعیض. آره، مثلا توی سکسیزم که بر علیه زنان هست، خب یه جامعه مرد سالار، یعنی که مردها سالیان سال توی سمت‌های بالای مؤسسات، دولت ها و سیاست بودن باعث شده اونو روی زنها اعمال کنن، ولی اینی که حالا یه قاضی به مرد بیشتر ممکنه طول مدت زندان بیشتر بده، خب بیشتر قاضی هم مردن، زنها اینجا نقشی ندارن، یعنی ما اون تبعیض رو نادیده نمیگیریم، ولی خب obviously به خاطر اینکه درصدش خیلی پایین تره و سیستماتیک هم نیست، شاید خیلی درست نباشه که بگیم
یعنی یه جنسی علیه جنس دیگه نیست، خود آره. جنس علیه دقیقا. خود جنس
تبعیض هست، ولی من نمیتونم بگم که تبعیض جنسیتی، یعنی یه چیزی که زنها در اعمال میکنن.
حالا یه چیز جالب که بود، یه چند وقت پیش توی این خب دیگه کرونا که اومده بود، همش آدم تنها جایی که نسبت بیرون و طبیعت بود دیگه، لب آب نشسته بودیم، بعد یه سری داشتن شنا میکردن، بعد با دوستامون توی بودیم که چرا انقدر همه چی در واقع در مورد ظاهر زنا دست خودشون نیست. مثلا یه زمانی میگن مثلا زنا مایوشون باید فلان باشه، بعد الان تو این دوره این طوره که نه، باید هرچی لختر بهتر. میگه یعنی هیچ وقت اون راحتی یک زن رو هیچ وقت در نظر نمیگیرن، یعنی همیشه فشن اینداستری یا مثلا چیزهایی که ما میپوشیم هیچ وقت راحتی زن و اینکه آزاد باشه رو در نظر نمیگیرن. مثلا تو شروالی آقایون رو نگاه کن، شروالی خانوما رو نگاه کن، مثلا همیشه مرد چیزای راحت نمیدونم گشاب، از زن مثلا چیزایی که تنگ، یادم میاد لباسا همیشه،
یا همین که مثلا آرایش کردن و اینکه تو به خودت برسی یه چیزیه که انگار نرمه دیگه، همه باید بکنن. اگه یه روز مثلا آرش نشه بشی چی شده، مریضی؟
آره، حالا برعکس اونم هستا، مثلا یه سری کشور مثل آلمان و اتریش و اینا هستن که من مثلا دوستام که اونجا میگن برشون خیلی عجیب و مثلا یه چیز خیلی غیر قابل درکی که یکی آرایش کنه، درسته که اونم در اختیار اون زن باید باشه، اگه دوست داشته باشه میتونه آرایش کنه، اگه دوست نداشته باشه میتونه نکنه.
آره. یه نکته دیگه هم که میخواستم اینجا اضافه کنم و فکر کنم خیلی مهمه، راجع به همین تفاوت درآمد توی زن ها هست که حالا حتی زن و مرد ها که حتی توی کشورهایی که الان پیشرفته هستن، نمیدونم کشور اروپایی، آمریکا یا حتی کانادا، هنوز یه گپ بزرگی وجود داره. قبلا هم راجبش حرف زدیم که چند وقت پیش که داشتم میخوندم میگفتش که توی آمریکا فکر کنم به ازای هر یک دلار که یک مرد در میاره 75 سنت یک زن در میاره و توی کانادا یک کمی عدد بهتر، یعنی رو 81 اینجور چیزاست، یعنی تفاوت حقوقی کمتره، که خب این یه چیزی که دارن روش کار میکنن، ولی متاسفانه زمان میبره بخاطر که اینم خیلی سیستماتیکه، یعنی وجود مردها. بعد من اینو رفتم خوندم چون یه بحث خیلی داغی داشتیم راجبش که اصلا چه فاکتورهایی هست که به این تفاوت حقوق میرسه. همیشه هم این نیستش که حالا مثلا یه مدیر عامل اگه زن باشه بیشتر بهش کمتر میگیره، اگه مرد باشه بیشتر، به چیزهای دیگه هم بستگی داره. مثلا اینکه خود زنها شاید اونقدر زودتر کوتاه میان، خب مثلا مردان نیستن که خیلی محکمتر بیستن. یه نکته دیگه اینه که شغلهایی که توی جامعه به عنوان شغل زنانه پذیرفته شده، مثل کارهای پرستاری از حالا مسنها، کارهای مددکارهای اجتماعی، یه سری کارهای که بیشتر میگن مخصوص زناست، کلن کارهایی هن که حقوق کمتری میگیرن. این هم یکی از چیزایی که در واقع کانتریبیوت میکنه توی این تفاوت، و خب مدت ها طول میکشه دیگه که ما بتونیم به این گپ برسیم. و یه نکته دیگه هم که باز میخواستم اضافه کنم در ارتباط با همون بخش تاپیک ریورس سکسیزم، حالا اگه نظری هم دارید راجع به این قضیه لطفا بیاین تجرباتتون رو برامون بگید، اینکه آیا فکر میکنید که ریورس سکسیزم واقعا وجود داره یا نه. ولی میخواستم بگم که طبق آماری که بوده توی امریکا، این آمار میگه که 50% کسایی که قربانی جنایت بودن خانوم بودن، در مقابل مثلا 50% آقا، ولی 85% خانوم ها قربانی جنایت های جنسی یا سکشوال آفنس بودن. یعنی بین 50% یهو میرسه به 85% در مقابل 25%. خب اینجا دوباره در ادامه اون حرفه که تبعیض حالا یا وایلنس یا جرم بر علیه آقایون وجود داره، آف کورس که وجود داره، ولی مقدارش یا آمارش خیلی کمتر خانوماست.
یعنی 85% زن هست، 15% آقایون؟
آره دیگه 15%، نه 25%، آره 15%. بنابراین این که حالا فمینیزم یا وقتی راجع به سکسیزم حرف میزنیم مفهومش نیستش که مشکلات بر آقایون نیست، ولی کمتره. حالا تو ایران فکر کنم خیلی وقتا من دیدم دیگه بحث که میشه آقایون باید برن سربازی، آقایون باید خرج بدن، در صورتی که باز من فکر می‌کنم خیلی وقتا خب یه سری چیزا به قانون برمیگرده، دوباره همین قضیه است دیگه، زنان بر علیه مردان نیستش، مثلا زنها توی انتخاب سربازی بر آقایون که نقشی ندارن، درسته؟ ولی یه جاهایش برمیگرده به اون تفکراتی که حالا ناخودآگاه ممکن هنوز تو ضمیر خانم‌ها هم باشه، مثلا که مرده باید پول زندگی رو بده،
درسته؟ یه چیزی هم که داشتم یه دفعه که دوستام که حالا بچه داشت میگفتش که مثلا اگه یه مردی سر کار یه روزی که آخ بچه‌م مریضه مثلا باید برم نگهداریش کنم، همه آخه مثلا چه پدر نمونه و حالا زنه مثلا اگه دوبار بره تو ماه به خاطر بچه‌ش چه خبره دیگه، اینم مثلا چیز کرده، مثلا علاوه بر اینکه وظیفه‌شه تازه ناراحت هم میشن که تو چرا انقدر وقتتو از کار میگیری میری مثلا سراغ زندگی و بچه.
ببین من یه تستی داشتم انجام دادم، حالا لینکشو میذارم اینجا، راجبون که ببینی آیا شما تفکرات سکسیستی داری یا نه، که گفتم نتیجهش این بودش که خب تو به برابری اعتقاد داری. یه سوالایی میکرد که حالا به نظرت مثلا یه زن و مردی که توانایی جسمشون یه جوره کدوم حق کار رو دارن و اینجور چیزا. یه جاش بود که من یه خورده شک داشتم، اونم راجع به این بودش که مرخصی بعد از زایمان، خب که اینجا میدونی مثلا به مادرها تو میتونی تا یک سال با یه حقوقی مرخصی بگیری بعد از اینکه بچه دار شدی، و به آقایون هم اینو میدن، ولی مال آقایون فکر کنم دورش کمتره بیشتر درست. جاها
مجموعاً یک سال انگار با پدر،
آره مثلا مادر. فکر کنم آره، حالا اینکه تو کجا کار کنی یکم متفاوته، ولی معمولا این بنفیت برای خانم‌ها بیشتره. این بود که به نظر شما مردها هم باید به اندازه زنا این مرخصی رو استفاده کنن یا نه؟ یکم من برام نمیدونم نظر تو چیه؟
نه خیلی چیز سختیه، اول که بستگی داره خب شرایط حالا اون خانواده چی باشه، چون اصلا مادری در نقش نباشه یا چیز، ولی یه چیزی که هست حالا نمیدونم چرا اینطوریه، شاید به خاطر این تایم بیشتری که مادر اسپند میذاره بر بچه، ولی بچه وابستگی خاصی به مادر داره. یعنی خیلی وقتا مثلا مامانش رو میخواد تو خیلی از شرایط، ولی این امکانش هم هست که باشه به خاطر اینکه خب از اول وقت خیلی بیشتری با مادرش گذارونده.
آره به نظر منم اینجا یه خورده، چون واقعا همینجوری که گفتی بستگی به اون شکل و استراکچر خانواده داره، مثلا اگه پدر قرار بمونه تو خونه و از بچه نگهداری کنه خب شاید بهتر باشه که به یه اندازه باشه، ولی در نظر بگی که مثلا زنا موقع بارداری چقدر از لحاظ جسمی هم آره تحت تاثیر، و خب شاید واقعا فیر باشه که یکم بیشتر باشه، نمیدونم. و خب خیلی جالب، ولی من خودم به شخصه اصلا به این چیزایی که تو ایران خیلی هم میگن وای پسر باید خرج بده، مرد باید عروسی بگیر، نه خب اصلا اعتقاد زیاد ندارم.
زنان دارن کار میکنن، یعنی دیگه چه فرقی داره؟
اگه آقای هستید که میده. دوست دارید طرفدار برابری هستید، لطفا برای خودتون خانمایی پیدا کنید که هم اونا هم طرفدار برابری هستن، ولی اینکه بگید همه خانوما اینجوریان به خاطر اون چند نفری که باشون در ارتباطید، یا اینکه خیلی خانوما هم میگن دیگه آقایون همه همینجوریان، من کلا با این حرفم هم مخالفم، مثلا همه همون جنسیت زدگی دیگه، شما نمیتونید کلا همه مردا رو بذارید توی یک کاتگوری، همه خانوما هم بذارید توی یک کاتگوری.
مرسی که یه اپیزود دیگه با ما بودین، امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه، برامون بگین که شما چی فکر میکنین و نظر شما راجبش چیه، خودتون آگاه بودین تا حالا که مثلا استفاده کردین از یک زبان جنسیت زده یا نه، یا براتون اتفاق افتاده. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.